تصور کنید یه روز صبح بیدار میشید، کنسول بازی یا کامپیوترتون رو روشن میکنید و متوجه میشید که اکانتتون هک شده.
یه کابوس واقعی.
دقیقاً. بعد با پشتیبانی تماس میگیرید و انتظار دارید مشکل رو حل کنن، اما شرکت خیلی خونسرد به شما میگه متاسفیم، شما دسترسی به تمام بازی‌ها و نرم‌افزاراتون رو از دست دادید
و باید همه چیز رو از اول بخرید.
آره، باید همه اون هزاران دلار محتوای دیجیتال رو از اول بخرید. این یه سناریوی خیالی نیست. این اتفاقی بود که برای کاربر برزیلی افتاد و جرقه یکی از مهمترین نبردهای حقوقی سال رو زد.
که البته فقط یکی از قطعات پازل امروزه.
درست میگی. خب سلام به شما که برای یه بررسی عمیق و موشاکافانه دیگه با ما همراه هستید. امروز یک شنبه 12 ژوئیه 2026.
سلام همگی.
ما امروز مجموعه ای از منابع و اخبار رو روی میز داریم که راستش تو نگاه اول شبیه همون تیترهای همیشگی دنیای تکنولوژی هستن.
آره، یه تغییر استراتژی تو وال استریت، یه دعوای حقوقی تو سیلیکون والی.
دقیقاً. یا مثلا طرح‌های فروش عجیب اپراتورهای موبایل و چند تا هشدار سایبری. اما مأموریت ما تو این بررسی عمیق فقط روخوانی اخبار نیست.
به هیچ وجه.
ما می‌خوایم زیر این لایه‌های سطحی رو حفاری کنیم، می‌خوایم ببینیم چطور جریان میلیاردها دلار پول در نهایت به نقض حقوق شما به عنوان یه شهروند دیجیتال ختم میشه.
و البته اینکه هوش مصنوعی چطور داره تمام این قوانین بازی رو بازنویسی میکنه.
100%. چون وقتی این منابع رو کنار هم میذاریم میفهمیم چه خبره.
ببین راستش وقتی ما این 6 تا خبر رو کنار هم میذاریم میبینیم که در میان یه تغییر پارادایم بسیار خشن هستیم. ما با چند تا رویداد به ظاهر مجزا طرفیم که اگه با دقت بهشون نگاه کنیم
مکانیسم های یه جنگ سرد رو نشون میدن.
دقیقاً، یه جنگ سرد تکنولوژیک تو سال 2026. جنگی که سلاح‌های اون مهندسان ارشد، مجوزهای نرم‌افزاری و البته کدای دسترسی به زیرساخت‌های جهانی هستند.
که درک این الگوها برای هر کسی که حتی فقط یه گوشی هوشیار تو جیبش داره حیاتیه.
کاملاً.
خب بیا برای باز کردن این کلاف پیچیده از همون قانون قدیمی و طلایی خودمون پیروی کنیم، مسیر پول رو دنبال کن.
بهترین نقطه شروع همینه.
خبر اول تو منابع ما درباره شرکت امپری دیجیتاله. شرکتی که سالها به عنوان یکی از بزرگترین خزانه‌های غیرمتمرکز بیت کوین شناخته میشد. اما حالا به شکل ناگهانی اعلام کرده که نیمی از دارایی‌های بیت کوین خودش رو فروخته تا سرمایه‌اش رو مستقیماً وارد ساخت دیتا سنترهای تخصصی هوش مصنوعی کنه.
یه حرکت بسیار جسورانه.
خب بیا این قضیه رو بازش کنیم. راستش رو بخوای وقتی این خبر رو خوندم اولین چیزی که به ذهنم رسید این بود که این فقط یه موج سواری جدیده.
آره، از بیرون دقیقا همینطور به نظر میاد.
میدونی تا دیروز تب کریپتو بود، امروز تب هوش مصنوعی. سوالم اینه که آیا امپری دیجیتال صرفا داره از یه حباب مالی میپره توی حباب دیگه؟
شاید تو نگاه اول یه حرکت هیجانی باشه، اما اگه به گزارش جدید گلدمن ساکس که تو منابعمون هست نگاه کنیم، منطق کاملا متفاوت پشت این تصمیم وجود داره.
چه منطقی؟
ببین، سرمایه‌گذاری روی زیرساخت‌های فیزیکی هوش مصنوعی فقط توی همین نیمه اول سال 2026 از مرز 300 میلیارد دلار عبور کرده.
وایسا 300 میلیارد دلار فقط تو 6 ماه؟
آره، عدد دیوانه کننده است و دلیلش تفاوت مدل خلق ارزش بین بیت کوین و دیتا سنتره. بیت کوین یه دارای منفعله. شما نگهش می‌داری به امید اینکه ارزشش بره بالا.
درسته، کار خاصی برات انجام نمیده.
دقیقاً. اما دیتا سنترهای مجهز به پردازنده‌های عصبی نسل جدید، اینا موتورهای خلق درآمد فعال هستن.
آها. پس یعنی شرکت‌ها دارن برای استفاده از اینا پول میدن.
دقیقاً. الان غول‌هایی مثل متا، گوگل و استارتاپ‌های نوظهور حاضرن برای اجاره قدرت پردازشی این دیتا سنترها ارقام نجومی پرداخت کنن. رقابت به شدت وحشتناکه.
پس اگه اینو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، امپیر دیجیتال فهمیده که تو این عصر جدید طلای واقعی خود هوش مصنوعی نیست.
احسنت. طلا اون زیرساخت و قدرت پردازشیه که این هوش رو تغذیه می‌کنه.
متوجه منظورت هستم. یعنی اونا دارن قبل از اینکه لامپ به صورت تجاری همه گیر بشه روی ساخت شبکه برق سرمایه گذاری میکنن.
مثال خیلی خوبی بود.
اما خب این تغییر مسیر سرمایه یه عارضه جانبی خیلی عجیب داشته.
جنگ بر سر استعدادها.
دقیقاً. وقتی 300 میلیارد دلار پول به سمت ساخت زیرساخت سرازیر میشه، خب این سرورها و دیتا سنترها خودشون رو که نمیسازن
و مدیریت هم نمیتونن بکنن.
آره، و اینجاست که میرسیم به یه بحران عجیب تو منابع انسانی. تو یادداشت‌های امروز دیدیم که متوسط حقوق پایه برای مهندسان ارشد یادگیری ماشین تو سان فرانسیسکو از سالانه 400 هزار دلار هم عبور کرده.
و فراموش نکن که این فقط حقوق پایه است.
واقعاً؟
آره، این رقم بدون در نظر گرفتن پاداش‌های نجومی و سهام شرکت‌هاست. دلیلش هم خیلی ساده است. سخت افزار خالی بدون معماری نرم افزاری درست فقط یه مشت سیلیکون گرون قیمته
که هیچ دردی رو دوا نمی‌کنه.
دقیقاً. شرکت‌ها وارد یه بازی جمع صفر بر سر تصاحب مغزهایی شدن که توانایی درک و توسعه مدل‌های زبانی چند وجهی رو دارن.
و همین بازی جمع صفر ما رو مستقیم میبره به دومین رویداد بزرگ منابع امروزمون.
شکایت اپل از اوپن ای آی.
آره، و ماجرا اصلا یه انتقال کارمند ساده نیست. طبق گزارش ها اوپن ای آی بیش از 400 نفر از کارمندان سابق اپل رو جذب کرده.
یه کوچ دست جمعی.
دقیقاً. اما چیزی که توجه من را به شدت جلب کرد اسامی این افراد بود. ما داریم درباره تانگ تان، نایب رئیس سابق طراحی آیفون و اپل واچ و چانگ لیو، مهندس ارشد برق پروژه‌های محرمانه اپل صحبت می‌کنیم.
که اصلاً مهندس نرم افزار نیستن.
دقیقاً، نکته همینه. این آدم‌ها متخصص نرم افزار و هوش مصنوعی نیستن. اینا نوابق طراحی سخت افزارن. چرا یه شرکت نرم افزاری مثل اوپن ای آی باید صدها طراح سخت افزار اپل رو استخدام کنه؟
خب این همون پاشنه آشیل شرکت‌های مثل اوپن ای آی هست. ببین، اونا قدرتمندترین مدل‌های هوش مصنوعی جهان رو دارن، درست؟
درسته.
اما برای رسوندن این مدل‌ها به دست مصرف کننده، باید از دروازه و پلتفرم شرکت‌های مثل اپل و گوگل عبور کنن.
آها، یعنی باید به قول معروف باج بدن.
دقیقاً. این یعنی محدود شده توسط قوانین اپ استور و از همه مهمتر عدم دسترسی مستقیم به داده‌های سخت‌افزاری کاربر. شکایتی که اپل تنظیم کرده نشون میده که اوپن ای آی داره با شرکای چینی برای تولید دستگاه‌های سخت افزاری کاملا مستقل همکاری میکنه
که این انحصار رو بشکنه.
دقیقاً. اما ادعای اپل خیلی فراتر از یه رقابت تجاری ساده است.
چی میگن دقیقاً؟
اپل ادعا میکنه که این مهندسان نه تنها اسرار تجاری مربوط به طراحی تراش‌های کم مصرف رو با خودشون بردن، بلکه اوپن ای آی به صورت سیستماتیک از اونا خواسته تا پروتکل‌های امنیتی طبقه بندی شده اپل رو دور بزنن.
او، پس اپل فقط نگران از دست دادن چند تا مهندس نیست؟
نه، اصلاً.
اونا از شکسته شدن انحصار اکوسیستم سخت افزاریشون به شدت وحشت دارن. اما اینجا همون جاییه که قضیه واقعاً جالب میشه.
چطور؟
چون در حالی که اپل تو دادگاه‌ها داره می‌جنگه تا کسی وارد بازار سخت افزار نشه، در سمت دیگه اپراتورهای مخابراتی دارن این سخت افزارها رو عملاً تو خیابون حراج میکنن.
آره، پیشنهاد تی موبایل
رایگان به کاربرانش بده.
که البته میدونیم رایگان واقعی نیست.
آره، خب من میدونم که هیچ چیز رایگانی وجود نداره و این پیشنهادها نیازمند قراردادهای 24 یا 36 ماهه و طرح‌های ماهانه گرون قیمت هستن. اینو همه میدونن.
درسته.
اما سوال من اینه، چرا الان؟ چرا با این شدت بی سابقه؟ چه چیزی تو آیفون 17 وجود داره که ارزش این حجم از یارانه دادن رو برای یه اپراتور مخابراتی توجیه میکنه؟
پاسخ تو معماری پردازشی همین گوشی‌های جدید نهفته است. ببین، گوشی‌های نسل جدید مثل آیفون 17 دیگه صرفاً دستگاه‌هایی برای اجرای یه سری اپلیکیشن ساده نیستند.
پس چی هستن؟
اینا نودهای پردازش لبه یا همون اج کامپیوتینگ برای هوش مصنوعی هستن.
آها، یعنی خودشون بخشی از شبکه پردازش میشن.
دقیقاً. قابلیت‌های جدید هوش مصنوعی نیازمند تبادل دائمی و پنهان حجم عظیمی از داده‌ها بین گوشی شما و سرورهای ابری است.
خب این یعنی مصرف اینترنت به شدت بالا میره.
دقیقاً، زدی به هدف. T تی موبایل میدونه کاربری که آیفون 17 دستش باشه مصرف دیتای ماهانش به دلیل همین پردازش‌های پس زمینه 3 تا 4 برابر بیشتر از یک کاربر عادی خواهد بود.
عجب.
آره، بنابراین اون هزینه $1000 که برای گوشی میپردازن در برابر درآمدی که از مصرف انفجاری دیتای شما در طول 3 سال به دست میارن یه سرمایه گذاری با بازگشت سرمایه بسیار بالاست.
پس هدف قفل کردن ما تو این اکوسیستم مصرف داده است. ما عملاً داریم به سرورهای متحرکی برای شرکت‌های مخابراتی و سازنده‌های هوش مصنوعی تبدیل میشیم.
توصیف دقیقی بود.
و این موضوع من رو به همون داستانی میرسونه که تو ابتدای برنامه بهش اشاره کردم. داستان اون گیمر برزیلی تو ردیت.
آها، کاربر اردو لیبرال.
آره، این فرد در واقع یکی از همین مصرف کننده هایی بود که تو اکوسیستم گیر افتاده بود. وقتی اکانت ایکس باکس او هک شد، مایکروسافت به جای کمک و بازیابی اکانت صرفاً به او گفت که تمام لایسنس های دیجیتالش از بین رفته.
و باید همه بازی ها رو دوباره بخره.
دقیقاً. اما این کاربر مایکروسافت رو به دادگاه کشوند و برنده شد. دادگاه برزیل مایکروسافت رو مجبور کرد اکانت رو برگردونه و $400 هم غرامت بده. این فقط یه موفقیت محلیه تو برزیله یا نشون دهنده یه بحران بسیار بزرگتر تو مفهوم مالکیت در قرن 21مه.
قطعاً دومی. ببین، چیزی که اینجا جذاب اینه که این پرونده نمایندگر یه گسل عظیم حقوقیه.
چطور؟
میدونی ارزش کل کتابخانه‌های بازی و نرم‌افزارهای دیجیتال کاربران در سراسر جهان الان چقدره؟
نه، چقدر؟
بیش از 45 میلیارد دلار.
وای، 45 میلیارد دلار دارایی که اصلا فیزیکی نیست.
دقیقاً. و آمار نشون میده 78% از کاربران نگران از دست دادن بازیاشون هستن. وقتی شما قبلا یه دیسک فیزیکی می‌خریدید، مالکیت بی قید و شرط اون کالا رو داشتید.
آره، دیسک تو قفسه اتاق خودم بود.
اما تو مدل امروزی که مثلا سونی حتی درایو نوری رو از کنسولای جدیدش کاملا حذف کرده، شما در واقع چیزی رو نمی‌خرید.
پس چیکار می‌کنیم؟ فقط پول میدیم؟
شما در حال امضای یه قرارداد اجاره نامه هستید. یعنی شما فقط حق استفاده یا همون لایسنس رو می‌خرید. تو این مدل صاحب خونه که همون شرکت‌های تکنولوژی هستن هر لحظه میتونن قفل در رو عوض کنن.
دقیقاً مثل اینه که شما وسایلتون رو توی انبار بذارید ولی کلید انبار دست شرکتی باشه که هر لحظه ممکنه تصمیم بگیره انبار آتیش بزنه.
آره، و تازه به شما بگن تو شرایط خدمات نوشته شده بود که ما حق این کار رو داریم.
این واقعاً ترسناکه.
تمثیل بسیار دقیقی زدی. اما دلیل اهمیت پرونده برزیل اینه که داره با قوانین جدید اروپا مثل قانون بازارهای دیجیتال و قانون خدمات دیجیتال هم صدا میشه.
پس یعنی موج جهانی را افتاده.
آره، دادگاه‌ها در سراسر جهان دارن متوجه میشن که نمیشه دارایی‌های دیجیتال رو که مردم هزاران دلار براشون هزینه کردن صرفاً به عنوان یه مجوز استفاده موقت طبقه بندی کرد.
پس این یه شورش حقوقی علیه این فئودالیسم دیجیتال شرکت‌های بزرگه. مصرف کننده داره از یه مستاجر بی‌دفاع به یه مالک دارای حق و حقوق تبدیل میشه.
دقیقاً همینه.
بسیار خوب، پس ما به عنوان مصرف کننده داریم برای حفظ مالکیت روی اکانت ها و کتابخونه های دیجیتال خودمون می جنگیم. اما یه سوال
بپرس.
وقتی پایه های زیرساختی اینترنتی که این اکانت ها روش قرار دارن متزلزل باشه، این حقوق واقعا به چه دردی می خوره؟
هیچ دردی. و این همون بخش تاریک ماجراست.
دقیقاً. و این من رو میبره سراغ هشدار امنیتی سطح بحرانی که مرکز امنیت سایبری استرالیا اخیراً صادر کرده.
تو منابع دیدیم که اونا نسبت به حملات هماهنگ جهانی به پلتفرم‌های مدیریت محتوا مثل وردپرس، جوملا و دروپال هشدار دادن
که قلب تپنده اینترنت هستن.
آره، ما میدونیم که این پلتفرم‌ها زیرساخت بیش از 60% از کل وبسایت‌های جهان هستند. خب همه اینا یعنی چی؟
یعنی فاجعه.
به نظر میرسه ماجرا فراتر از اینه که فقط چند تا ادمین فراموش کردن افزونه‌هاشون رو آپدیت کنن. درسته؟ موضوع اصلا فراموشی ساده انسان‌ها نیست. ببین، ما داریم وارد دورانی میشیم که خطای انسانی داره با سرعت ماشین‌ها سلاخی میشه.
چطور؟ مگه قبلا هکرها این کارو نمی‌کردن؟
چرا؟ ولی در گذشته اگه یه افزونه ی آسیب‌پذیر روی سایت شما بود، شاید هفته‌ها طول می‌کشید تا یه هکر انسانی اون رو پیدا کنه و بهش نفوذ کنه. اما امروز داستان فرق کرده.
هوش مصنوعی وارد شده؟
دقیقاً. اسکریپت‌های مبتنی بر هوش مصنوعی تو کسری از ثانیه میلیون‌ها وبسایت رو اسکن می‌کنن، نقاط ضعف افزونه‌های قدیمی رو تطبیق میدن و نفوذ می‌کنن.
پس چرخه زمانی خیلی کوتاه شده.
وحشتناک کوتاه شده. چرخه زمانی بین انتشار یه وسیله امنیتی تا زمان حمله از چند روز به چند میلی ثانیه کاهش پیدا کرده.
صبر کن، پس یعنی مهاجمان دارن از هوش مصنوعی استفاده میکنن تا خطاهای ساده انسان‌ها رو تو مقیاس جهانی شکار کنن.
آره، دقیقاً.
اما چی میشه اگه خطایی که هوش مصنوعی پیدا میکنه اصلاً یه اشتباه کاربری ساده نباشه؟ چی میشه اگه آسیب پذیری تو عمیق‌ترین لایه‌های معماری سیستم عامل پنهان شده باشه؟
این همون چیزیه که کل جامعه امنیت سایبری رو تو شوک فرو برد.
آره، و این ما رو میرسونه به شوکه کننده ترین خبر امسال، کشف یه باگ امنیتی دسترسی سطح ریشه یا همون روت تو سیستم عامل لینوکس
که فاجعه بارترین نوع باگه.
دقیقاً. و نکته عجیب اینه که این باگ نه توسط یه تیم از هکرهای انسانی بلکه توسط یه سیستم هوش مصنوعی پیدا شد، باگی که 15 سال تمام وجود داشت.
15 سال زمان کمی نیست.
اصلاً. سوالم اینه، لینوکس بزرگترین پروژه متن باز جهانه. هزاران توسعه دهنده نابغه هر روز دارن کدهای اون را بررسی میکنن. چطور ممکنه هزاران انسان تو تون 15 سال نتونن یه باگ به این مهمی رو پیدا کنن ولی یه ماشین بتونه؟
دلیلش خیلی بنیادینه. نحوه نگاه انسان و ماشین به معماری نرم افزار اساساً متفاوته.
بیشتر توضیح میدی؟
ببین، وقتی برنامه نویسان انسانی کدها رو بررسی میکنن، اونها رو به صورت خطی و منطقی میخونن. انسان به دنبال خطاهای نحوی یا اشتباهات توی مسیر مشخصه.
درسته، ما خط به خط میخونیم.
اما این باگ لینوکس یه خطای ساده توی خط کد نبود. این آسیب پذیری ناشی از تعاملات پیچیده و پیشبینی نشده بین ده ها ماژول مختلف تو طول زمان بود. ذهن انسان نمیتونه همزمان رفتار هزاران فایل رو به صورت چند بعدی شبیه سازی کنه.
و ماشین میتونه؟
هوش مصنوعی الگوهای رفتاری رو نقشه برداری میکنه. هوش مصنوعی اصلا مثل ما به کد نگاه نمیکنه، به جریان داده ها تو فضای چند بعدی نگاه میکنه.
چه جالب.
در نتیجه میتونه ببینه چطور یه تغییر کوچیک تو یه بخش میتونه منجر به یه فاجعه امنیتی تو یه بخش کاملا نامربوط بشه. به همین دلیله که بنیاد لینوکس بلافاصله بعد از کشف وصله امنیتی صادر کرد، چون دسترسی روت عملا کنترل کامل سرور رو به مهاجم میده.
پس هوش مصنوعی عملا داره نقاط کوری رو میبینه که ساختار مغز انسان برای دیدنش طراحی نشده. این دقیقا مثل اینه که هوش مصنوعی همزمان هم ماهرترین قفل شکن دنیاست و هم بی‌نقص‌ترین نگهبان امنیتی.
دقیقا. و این یه سوال مهم رو به وجود میاره که متخصصان امنیت رو به شدت نگران کرده. آیا هوش مصنوعی سپر دفاعی یا یه سلاح؟
خب آمار چی میگه؟
گزارش‌ها نشون میده حملات سایبری مبتنی بر هوش مصنوعی تو سال 2026 حدود 200% افزایش داشتن.
200%؟ این یعنی یه انفجار تو حملات سایبری.
آره، ما با یه عدم تقارن وحشتناک تو جنگ سایبری روبرو هستیم. ابزاری که میتونه باگ‌های 15 ساله رو برای وصله کردن پیدا کنه، تو دستان مهاجمان به سیستمی تبدیل میشه که به صورت خودکار باگ‌های جدید و صفر روزه خلق میکنه.
پس دفاع سایبری سنتی عملاً از کار میفته.
کاملاً بیفایده است. شما نمیتونی با ابزارهای سنتی در برابر تهدیدی دفاع کنی که با هر بار مسدود شدن استراتژی و کدهای خودش رو تو همون لحظه تغییر میده.
واقعاً که مسیر عجیبی رو امروز تو این بحث طی کردیم. ما از حرکت 300 میلیارد دلار سرمایه به سمت دیتا سنترها شروع کردیم.
آره، مسیری که نشون میده تمرکز قدرت داره کجا میره.
دقیقاً. بعد دیدیم که چطور این حجم از پول تقاضا برای استعدادها رو بالا برده و شرکت‌های مثل اپل و اوپن ای آی رو به مرز جنگ حقوقی کشونده
و در نهایت تأثیرش روی مصرف کننده.
آره فهمیدیم همین سخت افزارها چطور ابزاری برای استخراج داده های پردازشی توسط اپراتورها شدن و اون گیمر برزیلی که خط مقدم نبرد برای پس گرفتن حق مالکیت دیجیتال رو رهبری میکنه
و البته بخش امنیت که حیاتی ترین بخشه.
بله، رسیدیم به نقطه اوج ماجرا، جایی که هوش مصنوعی داره کدای زیرساختی اینترنت رو به روشی میخونه و هک میکنه که ذهن ما اصولاً قادر به درکش نیست.
خب، اگه بخوایم از تمام این تحلیل‌ها یه نقشه راه کاربردی برای شنونده‌ها ترسیم کنیم، باید بگیم که تو این دنیای در حال تغییر، باید فراتر از توصیه‌های کلیشه‌ای عمل کرد.
مثلاً چی کار باید بکنیم؟
تو حوزه سرمایه‌گذاری شخصی باید درک کنید که ثروت داره از دارایی‌های غیرفعال به سمت زیرساخت‌های پردازشی و هوش مصنوعی حرکت می‌کنه. سبد داراییتون رو متنوع کنید.
در مورد حقوق دیجیتال چی؟
نسبت به قراردادهایی که می‌بندید آگاه باشید. تفاوت بین مالکیت مطلق و اجاره نشینی دیجیتال رو بدونید. و توصیه همیشگی من در صورت امکان نسخه های فیزیکی بازی ها رو ترجیح بدید و از کتابخونه های دیجیتالتون حتما بکاپ محلی بگیرید.
و برای امنیت؟
افزونه های سایت ها رو همیشه به روز نگه دارید، از تایید دو مرحله ای استفاده کنید. ما داریم وارد دورانی میشیم که پچ کردن دستی دیگه جوابگو نیست، پس باید از سیستم های دفاعی مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده کنیم.
فوق‌العاده بود. برای پایان این برنامه میخوام یه سوال رو مطرح کنم. یه سوالی که شاید تو گزارش گلدمن ساکس یا اسناد دادگاه اپل به صورت مستقیم نوشته نشده باشه، اما بعد از این بحث‌ها نمیتونم بهش فکر نکنم.
میشنوم.
ما امروز دیدیم که هوش مصنوعی تونست منطق پنهان یه باگ 15 ساله رو تو هسته لینوکس کشف کنه، چیزی که هزاران انسان از درکش عاجز بودن. خب، اگه توانایی هوش مصنوعی تو تحلیل و نوشتن کدهای نرم افزاری به همین شکل رشد کنه، آیا روزی فرا میرسه که سیستم عامل‌های آینده منحصراً توسط خود هوش مصنوعی نوشته بشن؟
سوال ترسناک و در عین حال شگفت‌انگیزیه.
آره، و اگه این اتفاق بیفته، آیا ما مهندسان انسانی اصلا قادر خواهیم بود امنیت و منطق این سیستم‌هایی که جهان ما رو می‌گردونن درک یا حسابرسی کنیم؟ یا ما صرفاً به مسافرانی چشم بسته تو قطاری تبدیل میشیم که هوش مصنوعی اون رو میرونه و ما حتی مکانیزم کار کردن ترمزهاش رو هم نمی‌فهمیم؟
جای تأمل زیادی داره.
به این موضوع عمیقاً فکر کنید. از طرف هر دوی ما براتون یه روز امن، آگاهانه و پر از بینش تو دنیای دیجیتال آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار همگی.